رادیو فرداست
و این سومین و آخرین بخش از صبحانه با خبر ماست. خوشحالیم که ما را همراهی کردید اگر از آغاز مجله با ما بودید و الا به شما سلام میکنیم. اجازه بدید که در این سومین بخش از صبحانه با خبر باز هم خبرها را بشنویم از علیرضا کرمانی.
سپاه پاسداران خبر کشته شدن فرمانده نیروی قدس در انفجار دمشق را رد کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران اخبار برخی رسانه‌ها درباره کشته شدن سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی در انفجار اخیر ساختمان شورای امنیت ملی سوریه را تکذیب کرد. به گزارش سپاه نیوز، سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم حضور سرلشکر سلیمانی در دمشق و در ساختمان شورای امنیت ملی سوریه را ادعای برخی رسانه‌ها و شایعه خوانده است. پیشتر اسماعیل قاآنی، جانشین سرلشکر سلیمانی در نیروی قدس، گفته بود جمهوری اسلامی ایران در سوریه حضور فیزیکی و غیر فیزیکی دارد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، هم در واکنش به این سخنان ایران را به ایفای نقشی خبیث در سوریه متهم کرد. کاخ سفید آمریکا میگوید انبارهای سلاح شیمیایی سوریه را زیر نظر دارد و با همسایگان دمشق درباره امنیت این سلاح‌ها سرگرم رایزنی است. تامی ویتور، یکی از سخنگویان کاخ سفید، روز شنبه به خبرنگاران گفت افزایش خشونت‌ها در سوریه و شدت یافتن حمله‌های حکومت دمشق علیه مردم آن کشور به نگرانی ما درباره امنیت سلاح‌های شیمیایی سوریه دامن زده است. آقای ویتور همچنین افزود آمریکا فعالانه با همسایگان سوریه و متحدانش در جامعه بین‌المللی سرگرم رایزنی درباره امنیت این سلاح‌ها و مسئولیت‌های حکومت دمشق در این باره است. به گزارش رویترز، واکنش سخنگوی کاخ سفید به پرسش خبرنگاران و گزارش‌هایی بود که درباره حمل سلاح‌های شیمیایی در سرتاسر سوریه توسط ارتش آن کشور و استفاده احتمالی از این سلاح‌ها علیه مخالفان به گوش می‌رسد. و پلیس ایالت کلرادو در آمریکا میگوید خطر انفجار در خانه فرد متهم به تیراندازی در سینما برطرف شده است. به گفته مقام‌های پلیس کلرادو، متهم به تیراندازی تله‌های انفجاری در آپارتمان خود کار گذاشته بود و پلیس کار خنثی کردن تله‌های انفجاری را از بامداد شنبه آغاز کرد. تیراندازی نیمه شب جمعه در سینمایی در شهر آورا در ایالت کلرادو 12 کشته و 58 زخمی بر جای گذاشت و پلیس جوانی 24 ساله به نام جیمز هولمز را که مظنون به تیراندازی است بازداشت کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در نطق هفتگی خود که از شبکه‌های رادیویی و اینترنتی پخش می‌شد تأکید کرد در زمینه حادثه تیراندازی در کلرادو عدالت اجرا خواهد شد. همچنین به دستور رئیس جمهوری آمریکا 5 روز عزای عمومی اعلام شده و پرچم‌های آمریکا به حالت نیمه افراشته درآمده است. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه‌ترین خبرها. و اما در حالی که کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، بحث هایی در مورد تغییر قانون انتخابات مطرح شده است. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان با این موضوع مخالفت نکرده است. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
روزنامه اعتماد روز شنبه از شنیده شدن زمزمه‌های تغییر قانون انتخابات خبر داد و نوشت تغییر این قانون دیگر تابوی سیاسی نیست و برچسب سیاسی بودن هم به مطرح کنندش زده نمی شود. بر اساس این گزارش، بحث تغییر قانون انتخابات 3 سال قبل و توسط محسن رضایی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن زمان، پیشنهاد شد. او طرحی برای تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و عدم دخالت دولت در آن ارائه داده بود. این طرح پس از آن ارائه شد که اعتراض‌های گسترده‌ای به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران و چند شهر دیگر ایران صورت گرفت. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در ترکیه، با اشاره به اینکه سابقه این موضوع به چند سال قبل از سال 88 باز می‌گردد، می‌افزاید
در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد و وزارت کشور آقای پورمحمدی بحث تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، اما این تغییر بیشتر مربوط به شرایط کاندیداها میشد و استدلال همین بود که در انتخابات ریاست جمهوری بیش از هزاران نفر ثبت نام میکنن و این به نوعی باعث لوس شدن انتخابات میشه. برای همین شرایط سختگیرانه تری برای کاندیدا پیش بینی شده بود، از جمله اینکه افراد باید امضا بکنن، امضا داشته باشن، امضای معرف و یا اینکه احزاب و گروه ها اونها رو معرفی بکنن. اما این تغییر قانون انتخابات به دلیل مخالفت هایی که انجام شد منتفی شد.
البته پیشنهاد محسن رضایی مخالفت شورای نگهبان را در پی داشت. در این ارتباط عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مهر ماه سال 88 تغییر نهادهای انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست. به نوشته روزنامه اعتماد استدلال آقای کدخدایی این بود که هیئت‌های اجرایی در بین معتمدان محلی انتخاب می‌شوند و شورای نگهبان نیز که اصل نظارت را بر عهده دارد مستقل از قوای سگانه است. احسان مهرابی:
اونها احساس می‌کردند که این طرح انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را زیر سوال برده و از سوی دیگه احساس می‌کردند که این طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی شده و افرادی مانند آقای هاشمی در اون نقش دارند و شورای نگهبان شاید به نوعی احساس می‌کرد که بنا هست که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این میان نقش پررنگ‌تری داشته باشه و نقش شورای نگهبان کم رنگ‌تر بشه. برای همین شورای نگهبان هم در همون زمان با این طرح مخالف بود.
اما حال نظر سخنگوی شورای نگهبان عوض شده و گفته که این شورا حاضر است تجربیات خود را در این زمینه در اختیار نمایندگان قرار دهد. وی به سایت فرارو گفت اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده است، لذا اجرای انتخابات می تواند بر عهده بخش دیگری قرار بگیرد. روزنامه اعتماد با اشاره به سخنان آقای کدخدایی در مورد امکان اصلاح قانون توسط مجلس آن را چراغ سبز شورای نگهبان به مجلس دانست و افزود رئیس مجلس از دستور مهم رهبر جمهوری اسلامی ایران برای واگذاری تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. با این همه به نوشته خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که این قانون به دلیل برخی از مشکلات از دستور کار خارج شده و فعلا زمان مشخصی برای بررسی مجدد آن مطرح نشده است. این در حالی است که امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از بازنگری قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون سخن گفت و افزود این قانون با حضور کارشناسان بررسی می شود و نواقص و کمبودهای آن برطرف خواهد شد. از مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس درباره زمزمه‌های تغییر قانون انتخابات می‌پرسم.
به عقیده من بیشتر ناظر به رقابت جریان‌های قدرت در جمهوری اسلامی هست و تجربه‌ای که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد دارن. یعنی به نظر می‌رسه که تلاش میشه تا حد امکان مکانیزم‌های برگزاری انتخابات به ویژه با توجه به تجربه انتخابات 22 خرداد 88 در اختیار نهادهای مسلط قدرت قرار بگیره، بیش از پیش جایگاه شورای نگهبان یا نقش نهادهای نظارتی که زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی هستند احتمالاً قرار تقویت بشه و نقش و تاثیرگذاری دولت احمدی نژاد یا مکانیزم‌های اجرایی احتمالاً کاهش پیدا کنه تا بیش از پیش همه چی معطوف بشه به رهبر جمهوری اسلامی و اون جریان امنیتی نظامی رانتی مسلط در حاکمیت.
در همین مورد روزنامه اعتماد نوشت پیش از این اصلاح طلبان هرگاه چنین خواستی را مطرح کردند از سوی اصولگرایان متهم به زیر سوال بردن سلامت انتخابات شدند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید و ما روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشته اطلاعات جدیدی که به دست مقام‌های دولتی آمریکا رسیده حاکی از طرح ایران برای ایجاد اختلال در تجارت جهانی نفت است و این طرح شامل حمله به سکوهای نفتی و کشتی‌های نفتکش می‌شود. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا ابتدا از او درباره توان نظامی ایران برای این گونه حمله ها پرسیده است.
ایران بیشک برای این کار توانایی لازمه رو داره و همه این حرفایی رو که مقام های ایرانی میزنن به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران، این در چارچوب جنگ های نامتقارن در خلیج فارسه که این در واقع استراتژی ایران و استراتژی سپاه پاسداران و همینطور ارتش هست در خلیج فارس، دست زدن به عملیات کماندویی، دست زدن به عملیات مینگذاری، استفاده از موشک‌های ساحل به دریا، استفاده از زیر دریایی‌های کوچکی که در خلیج فارس قابل استفاده است، حمله به سکوها که در همون چارچوب عملیات کماندویی است. این توانایی‌ها رو ایران داره.
والستریت جورنال در بخش دیگری از گزارشش خبر داده از یک مانور بزرگ مینروبی در خلیج فارس توسط آمریکا و حدود 20 کشور دیگر و گفته که این مانور برای مقابله با حملات احتمالی به نفتکش‌ها انجام میشه. آقای آریان، شما فکر میکنید در صورتی که ایران بخواد دست به حمله به تأسیسات نفتی و سکوهای نفتی بزنه، اقدام احتمالی آمریکا و سایر کشورهای منطقه برای مقابله با حمله‌های ایران چه خواهد بود؟
آمریکا اقداماتی رو به عمل آورده که توان خودش رو در خلیج فارس بالا ببره و این کارها توسط ناوگان پنجم انجام گرفته، از جمله همین توان مینروبی، از جمله دادن موشک‌های تاماهوک بیشتر به ناوگان پنجم، اضافه کردن بر شمار ناوهایی رو که در خلیج فارس و دریای عمان و آبهای اطراف گشت میزنند، دادن سامانه دفاع موشکی در ارتفاع بالا موسوم به تاد به کشورهای عربی. اما در رابطه با این مانور که شما گفتید، آمریکا توانایی‌هایی داره ولی یکی از تهدیدات رو از ایران همون مینگذاری می‌بینه، به همین جهته که میخواد هماهنگ بکنه کارهای خودش رو با کشورهای اروپایی و همپیمانانش از جمله فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی که بتونند در صورتی که ایران دست به یک عملیات مینروبی گسترده در خلیج فارس و تنگی هرمز یا فراتر از اون در دریای عمان بزنه، بتونه در مقابلش بایسته. به همین جهت داره این مانور انجام میده، هم برای بالا بردن توان، هم برای هماهنگی و هم اقدام فوری و فوتی اگر ایران بخواد شروع بکنه به مینگذاری، که این کار رو به نظر من ایران نخواهد کرد مگر اینکه واقعا مسئله شروع جنگ باشه، برای اینکه مینگذاری همانا که میتونه تبدیل بشه به یک جنگ واقعا گسترده در خلیج فارس.
آقای آریان، والستریت جورنال در بخش دیگری از گزارشش به نقل از تحلیلگران دفاعی نوشته که جمهوری اسلامی از نیروی قدس سپاه استفاده خواهد کرد برای انجام این عملیات. به نظر شما ممکنه که علاوه بر نیروی قدس سپاه، جمهوری اسلامی بخواد از شبه نظامیان شیعه در کشورهایی چون عراق، عربستان، بحرین استفاده کنه؟
100%. برای اینکه جمهوری اسلامی علاوه بر تکیه بر توان نظامی، گروه ها و سازمان هایی رو داره که همیشه روی اینا تکیه میکنه برای جنگ های نیابتی، یعنی اینها از طرف جمهوری اسلامی شروع بکنن به مبارزه با آمریکا یا اسرائیل و یا هر کشور دیگری که بخواد با ایران وارد مبارزه بشه. حماس جز اینهاست، حزب الله جز ایناست، شیعیان در عراق جز اینا هستند و همینطور به هر حال تمهیداتی به احتمال قوی سازمان‌های اطلاعاتی ایران با توجه به شمار زیاد ایرانیان در امارات متحده عربی قائل شده که در صورت نیاز بتونه از این عوامل یا نفراتی را که فعلا خفته هستند بعداً در آینده استفاده بکنه برای دست زدن به جنگ‌های نیابتی. این یکی از استراتژی‌های ایرانه که غربی‌ها کاملاً به این مسئله آگاهند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو بود با حسین آریان، کارشناس نظامی این رادیو، درباره توان نظامی ایران برای انجام حمله. و اما عزیزان، اجازه بدید که اسمس یکی از دوستان شنونده رو براتون بخونم. نوشتن: سلام، چرا جواب سوال ما رو نمیدین؟ نکنه از ما بدتون میاد. و سوالشون در پیامک های قبلیشون به طور مداوم این بوده که چرا پیام هایی با متن طولانی به شماره شما ارسال نمیشه؟ چرا و چرا؟ دوست عزیز، از اونجایی که مجری برنامه صبحانه با خبر، از اونجایی که اسم من رو نوشتن، مجری برنامه صبحانه با خبر احتمالاً نمیتونه پاسخگوی چنین سوالهای تخصصی باشه. مسلماً سوال شما رو برای برنامه صدای شما، صدای فرداست، همکارم جان خاکزاد همون نوبت اول که اسمس رو فرستادید ارسال کردیم و پاسخ خودتون رو به طور قطع در این برنامه و از او دریافت خواهید کرد. اما از تمام پیامک‌های پرمحبت شما عزیزان که مرتب روانه میشه سپاسگزار هستیم. اما شما همچنین میتونید از ما انتقاد کنید، پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح کنید و شماره پیامکگیر ما رو هم هرگز از یاد نبرید: 2420-603-87-41-50.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اجازه بدید که در این بخش از صبحانه با خبر، همان گونه که پیشتر وعده داده بودیم، نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های صبح امروز و اونها رو براتون ورق بزنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، اجاره زمین‌های کشاورزی ایران به قطر در روزنامه‌های صبح امروز بازتاب گسترده‌ای داشته.
بله همینطور هست. امروز روزنامه‌های اعتماد، تهران امروز و حتی روزنامه جامعه جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه اعتماد خبر داده که به رغم اینکه در سال 90 هم گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه مقام‌های دولتی تصمیم دارند پروازهای داخلی رو به شرکت‌های قطری واگذار بکنن، اما سرانجام قطری‌ها به جای اینکه پاشون به آسمان ایران باز بشه، به زمین ایران باز شده و مقام های دولت برخی از زمین‌های کشاورزی رو شناسایی کردن و به قطری‌ها اجاره دادن. روزنامه اعتماد نوشته که در این ماجرا محمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نامه‌ای به بخش‌های مختلف این سازمان ابلاغ کرده تا زمین‌های تازه‌ای هم شناسایی بشه و به طرف‌های قطری پیشنهاد بشه تا اونها این زمین‌ها رو هم اجاره بکنن. اما روزنامه تهران امروز در این باره از روشن شدن ابعاد جدیدی از موضوع اجاره زمین‌های کشاورزی ایران به قطر خبر داده و نوشته که سازمان جهاد کشاورزی تنها مسئول این قضیه نیست، بلکه ابتدا رایزنی‌های مربوطه از سوی سفیر جمهوری اسلامی در قطر صورت گرفته بوده و پس از اون وزارت اقتصاد و دارایی دولت آقای احمدی نژاد وارد عمل شده و این زمین ها رو به قطری ها اجاره داده. روزنامه جامعه جم هم در گزارشی که منتشر کرده تأکید کرده که پای وزارت اقتصاد به ماجرای اجاره زمین های ایران به قطری ها باز شده و مقام های وزارت اقتصاد باید در این باره پاسخ بدن، چرا که این روزنامه نوشته از نظر قوانین فعلی در ایران اجاره دادن زمین ها به کشورهای دیگر ممنوع است.
تعدادی از روزنامه ها تازه ترین اظهارات اصولگرایان و همچنین اصلاح طلبان رو درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری مد نظر قرار دادن. امروز
روزنامه های آرمان، مردم سالاری، کیهان و رسالت اخباری در این باره منتشر کردن. روزنامه آرمان خبر داده که این روزها اصولگرایان بیشتر از اصلاح طلبان در تلاش هستند تا کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری رو مشخص بکنن. به همین دلیل خودشون ابتدا افرادی رو به عنوان گزینه های اصلاح طلبان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی میکنن، بعد به تحلیل و تفسیر و ایجاد حاشیه در این زمینه مشغول میشن. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که جناح اصولگرا یا همون جناح حاکم تا کنون از آقای محمد رضا عارف، کمال خرازی، اسحاق جهانگیری و محمد علی نجفی و همچنین آقای محمد خاتمی و عبدالله نوری به عنوان کاندیدای احتمالی جناح اصلاح طلب در انتخابات آینده ریاست جمهوری نام بردن، اما خود اصلاح طلبان به نوشته روزنامه آرمان هر گونه تصمیم جدی برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری رو فعلا به تعویق انداختن و اعلام کردن که در آینده در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد. روزنامه مردم سالاری اما همزمان خبر داده که مجید انصاری، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز که از تشکل‌های روحانیان نزدیک به اصلاح طلبان هست، نوشته که این بار نوبت اصلاح طلبان هست و اگر انتخابات آزادی برگزار بشه به گفته آقای انصاری، اصلاح طلبان میتونن در انتخابات آینده ریاست جمهوری پیروز بشن. اما روزنامه کیهان همزمان از قول حمیدرضا مقدمفر معاون فرهنگی سپاه پاسداران نوشته که اصلاح طلبان به جمهوری اسلامی خیانت کردن در سال 88 و حق ورود به انتخابات آینده ریاست جمهوری رو ندارن.
و اما روزنامه رسالت نوشته که برای مقابله با گرانی مردم مرغ نخورن و روزنامه جمهوری اسلامی هم سرمقاله خودش رو به مسئله گرانی اختصاص داده.
بله، امروز روزنامه رسالت از قول آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم که نزدیک است به جناح حاکم نوشته که من خودم تصمیم گرفتم که گوشت مرغ نخورم چون گران هست و مردم هم در قبال تحریم ها بهتره که تصمیم بگیرن مرغ نخورن و به این ترتیب با گرانی ها مقابله بکنن. این پیشنهادی هست که به هر حال یکی از مراجع تقلید مورد نظر جناح حاکم به نوشته روزنامه رسالت ارائه کرده. اما روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش با تیتر مقاومت راه عبور از مشکلات نوشته که امروز به دلیل تحریم‌ها مشکلات بسیاری در ایران ایجاد شده. البته این روزنامه تاکید کرده که بخشی از مشکلات اقتصادی به سوء مدیریت در دولت هم برمی‌گرده، اما این روزنامه هم پیشنهاد مشابهی چون آقای ناصر مکارم شیرازی ارائه کرده و نوشته که مردم باید در قبال گرانی‌ها مقاومت بکنن تا جمهوری اسلامی از پس تحریم ها بر بیاد. این در حالیه که روزنامه های اقتصادی مثل روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه جهان صنعت امروز خبر دادن که طرح سه نرخی کردن ارز از سوی مقام های دولتی و مجلس در دستور کار قرار گرفته و احتمالاً دو نرخ جدید ارز برای دلار 1500 تومان و 1900 تومان خواهد بود که به کالاهای غیر ضروری اختصاص پیدا میکنه و میتونه گرانی ها رو در ایران تشدید بکنه.
شهرام سپاسگزارم، تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت باشه.
متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون هر جا که هستیم. توماج طه‌عباس هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا تو دقایق آینده. دعوتتون میکنم همچنان با ما و رادیو فردا بمونین تو ساعتهای پیش رو. معلومه که تو پارانویا از پارانویاها میگیم، ولی گاهی پارانویاها به راحتی از این برنامه سبقت میگیرن. در واقع نه گاهی، بلکه بیشتر وقتا، و اون موقع است که نمیدونیم باید از چی بگیم یا در واقع از کدومشون بگیم. به بلغارستان بریم، به سوریه بریم، به آمریکا بریم، به ساحل عاج بریم، یا اصلا برگردیم ایران. از کشتار بگیم، از بمب بگیم، از نبرد و جنگ داخلی بگیم، یا از قیمت‌های 100% در حال افزایش. از بمب بگیم، از تیربارون ملت تو صف سینما بگیم، از کشتار آدما تو اردوگاه پناهنده‌ها بگیم، از صفای طولانی واسه خریدن مرغ بگیم. تو دو سه روز آدم اصلا نمیدونه از کدومشون بگه، چه جوری بگه. خلاصه واسه پارانویا این روزا پارانویا زیاد داریم، اونقدر که انتخاب رو مشکل میکنه، اونقدر مشکل که میمونه فقط یه چیز: روزگار خوش و خرمی برای همه آرزو کنیم و امیدوار بمونیم که تیر و بمب و موشک کوتاهش نکنه. به نظر شما زندگی کدوم حق آدمه؟ اولی یا آخری؟ از رعنا فرهان، شکر خوشا.
ای باد بی آرام ما، با گل بگو پیغام ما، کی گل گریز اندر شکر چون گشتی از
و وقت وقت خداحافظیه. بازم با هزار امید و آرزو میخوایم که به شما خدا نگهدار بگیم. مهرداد میردامادی سردبیر، گردآوری و تنظیم و ارائه خبرها بر عهده علیرضا کرمانی بود. امیر کارگردان فنی در اتاق فرمان و من الهه روانشاد. همگی ما به نیابت از سوی همه برا بچه های رادیو فردا برای همه شما، همه شما اون سوی آنتن ها روز و روزگاری پر از شادی و امید آرزو میکنیم و تا نوبتی دیگه که نزدتون بازگردیم همه تون رو به خدای بزرگ میسپاریم. دلاتون شاد، لباتون خندون، تنهاتون سالم و قلباتون پر از گرمای عشق و محبت باد. انشالله که خدا نگهدار یکایک شما باشه. تا نوبتی دیگر.